أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته ویژگی های ولی فقیه رو خدمتون عرض میکردیم، شرط اجتهاد و عدالت رو ذکر کردیم و به شرط سوم که قدرت مدیریت بود رسیدیم. اما قبل از اون به اون بپردازیم، حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام هست در نهج البلاغه خطبه همون خطبه 164 در مورد عدالت. فرمود که آگاه باش، برترین بندگان نزد خداوند پیشوای عادل و دادگستری است که خود هدایت یافته باشد. خوب دقت بکنید، خود هدایت یافته باشد و دیگران را هدایت کند. سنت معلومی را برپا دارد و بدعت مجهولی را بمیراند. یعنی سنت ها را در اجتماع زنده بکنه و بدعت ها را چکار کنه؟ بمیرونه. هر چیزی که بدعت هست و در دین نیست بمیرونه، اون رو از بین ببره. بدترین مردم نزد پروردگار پیشوای ستمگری است که خود گمراه است و مردم هم به وسیله او گمراه شوند. سنت های پسندیده را از بین ببرد و بدعت های متروک را زنده کند. یعنی چیزایی که در دین نیست رو زنده بکنه، ارزش هایی که در اسلام قبولش نداره رو زنده بکنه در جامعه، هدف هایی رو که به عنوان یک نظام ارزشی ترسیم میکنه هدف های متعالی نباشند. جوانها در تحت حکومت او آرزوها و امیدها و اهدافی رو پیدا بکنن که اساسا خارج از حیطه کمالات انسانی هستش. یعنی سطح افق پرواز جوانها و مردم رو چکار بکنه؟ پایین بیاره. به جایی که پروازشون بده، اوجشون بده، روحشون رو بزرگ کنه، چکارشون کنه؟ روحشون رو کوچیک بکنه. حالا بدترین مردم، حالا چرا بهترین و بدترین افعال تفسیر رو برده روی همچی کسی، روی سلطان، روی حاکم؟ برای که منشأ اصل هیچ کس به اندازه سلطان در اجتماع منشأ اثر نیست. لذا حقیقتا ما هیچ کس بهتر از یک سلطان عادل تو اجتماع ارزش نداره. هر چقدر میخواستن روش بکنم و بهتر از یک سلطان عادل، چون یه سلطان عادل علاوه بر اینکه خودش روش میده، میلیون ها نفر از قبل او چکار میکنن؟ روش میکنن و حیات انسانی میرسن تحت حکومت او. فضای فطری که او ایجاد میکنه میلیون ها جنین رو سالم متولد کنه. اما حاکم ظالم یا حاکم ستمگر یا حاکم منحرف یا حاکمی که اساساً حکومتش و ولایتش از طریق خداوند تبارک و تعالی تایید نشده، او وقتی میاد استعدادها رو میکشه، استعدادها رو میکشه، از بین میبره. اون استعدادهای عالی انسانی سرکوب میشن، پژمرده میشن، ولی استعدادهای طبیعی و حیوانی شکوفا میشه در سایه حکومت او. چرا؟ چون خدمتتون عرض کردم فرمولش رو امیرالمومنین علیه السلام فرمود الا ما هو مرکوز علیه، یعنی هر کسی که به قدرت میرسه بر اون چیزی که نفس خودش رو اون چیز تمرکز داره حکومت میکنه، مردم بر اساس حیطه وجودی خودش حکومت میکنه. اگه افق پرواز خودش بلند باشه، سعی میکنه برای هم چیکار کنه؟ به اونجا بکشونه. ولی افق پرواز خودش کوچیک باشه، مردم پایین نگه میداره، نمیتونه حکومتش حکومت متعالی باشه. اینا مبناست در نظام های حکومتی، مبناست. قبلا من در درس های ولایت فقیه به 10 سال پیش، بعد حدود 10 سال پیش، بعد 7-8 سال پیش، 10 سال پیش در درس های آموزش دین نکته خدمت عرض کردم که مبنا برای تشخیص اینکه یک حکومت اسلامی است و موفق عمل کرده این است که بدونیم که در سایه اون حکومت چقدر فطرتگرا تربیت میشن، یعنی چقدر از انسان ها میوه میشن و تو حالت ساقه و شاخ و برگ باقی نمیمونن، میرسن و پخته میشن و اتصال و ابدیت پیدا میکنن و حیات انسانی میابن. این خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. خب این از این بریم سر وقت شرط بعدی که مدیریت باشه. علاوه بر شرط اجتهاد و عدالت، که از شروطی که در قانون اساسی هم آمده، داشتن بینش صحیح سیاسی و اجتماعی هست، تدبیر هست، شجاعت هست، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری هستش. این اصل خیلی مهمیه. همه کسی قدرت مدیریت نداره. ما آدم های خوب زیاد داریم، فقهای خوب زیاد داریم، متخصصین خوب زیاد داریم، اما آدمهایی که استعداد رهبری و مدیریت داشته باشن همیشه توشون نیست. کم هستن کسایی که استعداد رهبری داشته باشن، یعنی بتونن بیان جلو و با بینش سیاسی که دارن، با بینش اجتماعی که دارن، زمان و اجتماع رو به دست بگیرن توی این دنیای وانفسا، در مقابل ابرقدرت ها، در مقابل انواع و اقسام توطئه های داخلی و خارجی بایسته، مردم رو هدایت و رهبری کنن. شناخت خود امام سلام الله تعالی علیه 11 شرط میذاره. قبلا هم خدمتتون عرض کردم. اینکه مثلا با سیاست های جهانی آشنا باشه، با حقوق بازی ها، ترفند ها، توطئه هایی که ممکن است دشمنان علیه دین بریزند کاملا آشنا باشه. یعنی بتونه مو رو از ماس تشخیص بده، بکشه بیرون. خیلی خوبه. پیچش مو رو ببینه و دشمن شناسی قوی داشته باشه. یعنی بدونه که دشمن چه ترفند هایی ایجاد میکنه. به خصوص در یک جامعه اسلامی، در جامعه اسلامی توطئه ها تشخیصش کار راحتی نیست، به خاطر اینکه دشمن در یک جامعه اسلامی جدای از اینکه از سلاح های مقابل و روبرو استفاده میکنه، مثلا فرض فرمایید مثل توصیه هایی که مثلا جرارد سگال میکنه، مرکز تحقیقات استراتژی در لندن، اگر یادم نرفته باشه در لندن، میگه ما باید با سکس به جنگ نظام جمهوری اسلامی، ترویج فساد، سکس، روابط آزار دختر و پسر، چه و چه اینا، یه جنگ مسلح در مقابل مقدسات از روبرو. میدونیم که این دقیقاً آمده برای چی؟ پوک کردن نظام. سلاح بسیار قوی هم هست، ولی همیشه از این سلاح استفاده نمی‌کنه. بسیاری از ترفندهایی که دشمن در یک نظام اسلامی علیه خود اون نظام به کار می‌بره، صورت‌های مقدس هستن. یعنی از چهره‌های موجه، حزب اللهی، روحانی، انقلابی، از اینها استفاده می‌کنن. از مرجع تقلید شما می استفاده میکنن. زمان شاه همینجوری بود، از مرجع تقلید استفاده میکردن علیه امام و نظام، علیه انقلاب. از این سلاح هیچ وقت غفلت نمیکنه، هیچ وقت غفلت نمیکنه از این سلاح، و تشخیص این کار راحتی نیستش. شما اگر تاریخ اسلام مطالعه کنید، اون جاهایی که ائمه زمینگیر شدن، جاهایی بوده که دشمن به سراغ چی رفته؟ سراغ سلاح‌های مقدس رفته. یعنی امام دیگه نتونسته کاری بکنه. چرا؟ قدرتش نداشته. چرا؟ مردم گول خوردن، مردم فریب خوردن. اینجا خیلی مهم است رهبر بتونه تشخیص بده و شجاعت مبارزه با اون صورت‌های مقدس رو هم چه داشته باشه. نه اینکه تا مثلا فرض فرمایید که جوانی خواست بره جلوی شاه بایسته، بخواست بهش بگه که مثلا آره باید جلوی شاه بایسته، بگه نکنم قیامت مسئول باشم. الان به این میگم خونش ریخته بشه، خونه پاکیه، میترسه، میخواد یه اعلامیه علیه شاه بده که داره مخالفت جدی با دین میکنه، استخاره میاره. مثلا استخاره کنیم علیه شاه ما اعلامیه بدیم یا ندیم؟ استخاره کنیم مثلا به صدام چی بگیم؟ استخاره کنیم مثلا آمریکا رو مثلا تو بزنیم یا نزنیم؟ این نمیتونه رهبری باشه. رهبری که بخواد با استخاره و نمیدونم با خواب دیدن و با این حرفا راه جلو ببره که نمیتونه رهبری باشه. خودش باید قدرت تشخیص، تصمیم گیری داشته باشه. دشمن در هر لباسی بتونه تشخیصش بده، توطئه ها رو با هر صورتی بتونه تشخیص بده و معرفی کنه و لو بده مرد و اینه افشا بکنه، یا اینم الان دارن این کارو با ما میخوان بکنن. مردم هوشیار باشه، این کار هر کسی نیست، هر فقیهی این بینش رو نداره. شما ناخود مرحوم آیت الله عراقی، مرحوم آیت الله ولی خدا، مرحوم آیت الله بهاءالدینی، تعابیر خیلی عجیبی در مورد امام امت دارن. کاش من فرصت میکردم اونها برای شما میخوندم. چون ها میگن ایشون اساسا استعداد و به قول امروز ژن مدیریتی داشته، رهبر، یعنی این تو نهادش بوده، این قدرت تو نهادش بوده که میتونه رهبری بکنه. و الا ما کم نداشت آدم بسیار موجه، فقه های رو من میشناسم که وقتی انقلاب شد یه مقدار که کشت و کشتار شد ترسیدن دیگه، جا زدن، رفتن به امام گفتن آقا خیلی دارن کشته میشن، این جوابش چی میخواد بده؟ خون شوخی نیست، خون مسلمین هست، شیعیان هست، آدم خیلی موجه و خوب. من بعضیش میشنم بعدها خودشون به شهادت رسیدن، از این مجتهدین خودشون بعدها به شهادت رسیدن، ولی نمیتونستن. خب ببین، نه که فکر کنی که اگه اونا رفتن به امام اینجوری گفتن سلام علیکم، آقا انقلابی نبودن، آدم مبارز و انقلابی بودن، اما نمیتونستن. این مقدار ظرفیت کار هر کسی نیست، صرف روحیه مبارزه داشتن، روحیه سیاسی داشتن کافی نیست. پاکار بودن برای رهبری تا آخرین لحظه، این کار هر کسی نیست. امامه که مثلا یه دفعه فرمایید رژیم تهدید میکنه که همه رو میخواد بکشه، دفعه تصمیم داشتن 22 من بریزن تموم کنن قال قضیه رو کن، امام فرمود که همه باید بریزن تو خیابونا، چون میرفتن تو خونه ها کار تموم بود، هیچ صحنه رو ترک نمیکردن، همه وسط صحنه بمونن تو حکومت نظامی و حکومت نظامی. یعنی اومد این درگیری با مثلا 70-80 کشته رسید به 21 و 22 بهمن که دیگه دشمن خیال داشت قال قضیه رو بکنه، یه سرکوب نهایی بکنه و همه کارا رو تمام کنه، رسید به تصمیم گیری یک روز که امام فرمود همه باید بیرون. همون روز انقلاب پیروز شد. کار راحتی نیست، یه کسی مثلا بهش فشار بیارم بگه آی من نمیخوام دیگه غلط کنه بده بیام، اصلا نمیخوام رهبر باشم، چون رهبر کسی است که باید هم از دوست بخوره، هم از موجهین بخوره، هم از سابقه دارا بخوره، هم از منافقین بخوره، هم از کفار بخوره، هم از خوریا خونه دل بخوره، هم از عوام جاهل بخوره، همه رو باید بتونه قورت بده. یعنی خیلی کار راحت نیست این کار. امام میفرماید خونه دلی که پدر پیرتن از این طایفه خود از هیچ طایفه نخورد، این طایفه روحانیت. یکی بزرگترین مشکلات خود امام همین طایفه روحانیت بود. همونجوری برای مقام معظم رهبری خیلی بیشتر هستن این مزاحمت‌های روحانیت برای خود مقام معظم رهبری. آخوندهایی به قول امام احمق و بی سواد، متحجر، تحجر و بی سواد، و به تعبیر امام مارهای خوشخط و خال که توی لباس مقدس روحانیت و اجتهاد و سیادت و مرجعیت کمی کردن. خیلی کار راحتی نیست، یه رهبر باید خیلی حوصله و سعی صد داشته باشه. هر کسی مثل مقام معظم رهبری نمیاد بگه اگه بخواید فشار بیارید ما به صلح حسنی تن نمیدیم، ما کربلای حسینی میسازیم. من شوخی تصمیم گیری برای کربلای حسینی میدونی یعنی چی تصمیم گیری برای کربلای حسینی؟ هر کسی نمیتونه بیاد وایسه اونجوری من کربلا درست میکنم، اگه بخواید زیاد فشار بیارید ما به صلح تن نمیدیم، هیچ کی نمیتونه ما رو به صلح وادار کنه، ما کربلا میسازیم. اینو خیلی هنر میخواد، هر مجتهدی نمیتونه بیاد اینجوری پاکا وایسه با صرف درس فقه خوندن و اینها. نه، شجاعت، بینش، اینا خیلی مهم است. بینش سیاسی هم کافی نیست. اینجوری نیست که اگه بینش سیاسی داشت از طرف یار من دکترای علوم سیاسی هستم یا اصلا مطالعات سیاسی زیادی دارم، کافی نیست. شجاعت در عمل احتیاج هستش. شجاعت در عمل بسیار مهم است. آیت‌الله زواری آملی جمله خیلی زیبایی دارن در این زمینه. ایشون فهم مدیریت گذشته از تئوری، یک از درس مدیریت بلد باشه، اطلاعات مربوط به مدیریت بلد باشه. ما خیلی داریم میرن رشته دانشگاه دکترای مدیریت میگیرن اما مدیریت خوبی نیستن، مدیر خوبی نمیتونن باشن. یعنی صرفا به تئوری نیست، یک کسی باید ارزه و جوششی داشته باشه ازش پیش بیاد این قضیه. خیلی هم اصلا درس مدیریت نخوندن اما مدیریت رو خیلی کامل میتونن مدیریت بکنن. مدیریت گذشته از تئوری نیازمند ذوق اداره و هنر تدبیر است. باید باشه تو وجود خود شخص. خدا بهتر میدونه چه کسی اینو بیشتر داره. لذا مثلا زمان انبیا هست، انبیایی هستن که خیلی بزرگتر از انبیای اولوالعزم ما هستن. خضر استاد موساست، موسی اصلا خواهش آیه قبولش نداره. این آیه سریع قرآن دیگه که موسی وقت در خدمت خضر، خضر گفت انک لن تستطیع معی صبر، تو نمیتونی اصلا صبر کنی، تحمل شاگردی منو نداری. ولی خدا برای درگیری با فرعون کیو انتخاب میکنه؟ برای انقلاب، برای رهبری سیاسی و مدیریت اجتماع، برای زعامت سیاسی کیو قبول میکنه؟ موسی رو انتخاب میکنه. این خیلی مهم است. ما کسایی داریم که شاید از نظر مقام معنوی یا حتی علمی از مقام معظم رهبری قوی تر باشن، اما اگر بخوان 1000 مسئولیت ایشون بزن گردنشون خراب میکنن. به قول یکی از بزرگا از اعظم است، فرمود اگر من رهبر میشدم یه شبه تو امریکا دست امریکا میدادم. خودش میگه یه شبه میدم دست امریکا. این هنر میخواد که آدم بتونه با قولها و با گونگها سر و کله بزنه، بشناسدشون، بتونه چجوری رامشون بکنه یا مهارشون بکنه. صرف درس خوندن، صرف نمیدونم درس مدیریت خوندن یا صرف کار سیاسی کردن و بینش سیاسی یا صرف مبارزه کافی نیست. این خوب توجه بکنید. بسیاری از ما اوزان شعر را میدانیم که مثلا فلان شعر باید در وزن مستفعل 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 باشه. باید این بیره باشه. اما دانستن عروض هیچ کار کسی را شاعر نمی کنه. این همه ما دانشجوی ادبیات داریم. میان دکتران ادبیات هم میگه. اگه بیت شعر تونستم بگم. اما شعرشناسی غیر از شاعر بودن است. چرا که انشاء شعر گذشته از آشنایی به قواعد شعر نیازمند استعدادهای خاص است. همه ما میدونیم که باید کشور رو بر اساس قسط و عد اداره کرد، اما مدیر و مدبر بودن غیر از دانش و بینش سیاسی است. هنر سلامت اینا ندارد. شرط اسلام شناسی را ممکن است برخی داشته باشند، ولی همه همیانا شجاعت لازم و معنی شجاعت امام راحل قدس سره ندارن. این مهمه. پس وقتی میگیم ولی فقیه تو میون فقها هم شما همینطور ببینید، تاریخ فقاهت رو شما ببینید، مطالعه کنید تاریخ فقاهت رو، جلوی استعمار، استکبار، جلوی حکومت‌های ظالم همه علمای ظهور نداشتن. هزاران مجتهد تو این نجف و در قم تربیت شدن، شخصیت‌های ویژه‌ای مثلا درگیر می‌شدن، فتوا علیه شوروی دادن، حکم جهاد دادن، کار هر کسی نیست. کسی مثلا پاشه بیاد تحریم تنباکو بده، حکم تحریم تنباکو بده، انگلیس زمین گیر بکنه. به خصوص یه مقدار از مخالفت هست در خود همین گروه هستش، از گروه همین مجتهدین. عرض کنم خدمتتون که علما، مراجع که مقدسند و ترسو، شجاعت برخورد با دشمن ندارن، اونا هی احتیاط میکنن. آقا یه موقعی تیری شلیک نشه، یه موقعی خونه ریخته نشه، یه موقعی میترسن آدمو. یه فقیه جامع و شرایط شجاعی که میدونه باید چیکار بکنه، یکی اسمش شیخ فضل نوری، شیخ فضل نوری رو آخونده اعدامش کردن دیگه، یا آخون میاد اعدامش میکنه، حکم اعدامش صادر میکنه. علمای دیگه هم هستن که باش شدیدا مخالفت کردن، از همین مجتهدی حرفای بسیار تندی علیه شما بخونید در تاریخ سیاسی معاصر علیه شیخ فضل الله هستش. مدرس، هر کسی نمیتونه بیاد مدرس بشه، بیاد به جلو رضا شاه بیسته، رضا شاه خودش میگه سید تو از جلو من چی میخواد؟ میخوام تو نباشی. چی تو باشه اینجوری حرف بزنه؟ شما نامه های امام نگاه بکنید، از 28 سالگی که امام قلم زده کشف الاسرار شما بخونید، ببینید که این استعداد داشته جلوی دشمن بیسته. نامه هایی که به شاه نوشته رو بخونید، به هویدا نوشته رو تو همین جلد اول صحیفه نور مطالعه کنید. موسی بوده، یعنی کسی که قطعا هم کسی اینجوری بوده، والا اسمش در روایات که نمی اومده، کسی بوده که منتخب بوده، کسی بوده که تربیت شده برای این کار، خداوند تبارک و تعالی اینو اینجوری تربیتش کرده برای این کار که اهل در افتادن با جهان استکبار باشه، بیا توی دنیایی که اونم کجا، تو ایرانی که جزیره ثبات امریکا است، ارتش ساواک علی قدرت ها همه سوارن، هیچ کی اصلا گمانش نمیکنه بیاد یه نفره شروع بکنه، یه نفره شروع بکنه بعد حکومت رو ساقط بکنه. اونقدر محبوبیت باید داشته باشه رهبری که شهرش نشه محبوبیت داشته باشه، یعنی مردم وقتی به دلش نگاه میکنن دوستش داشته باشن. با صرف انتخاب و رأی آوردن نیست، خیلی از کسا اصلا رأی میارن اما منفورن، محبوبیت نداره. اینجوری نیست کسی اگه کسی رأی آورد فردا برای صدام رأی آورد به مملکت، اینجوری نیست بتونه مثلا زمام اون رو به دست بگیره. محبوبیت میخواست و خداوندم این رو قرار داد، این جزء ذاتیات یک رهبر الهی است که مردم عموما شیفتش میشن. وجعل افئده الناس تهوی الیهم، دعای حضرت ابراهیم علیه السلام است. مردم دوستش دارن. شما فرض کن الان این حکومتی که مقام معظم رهبری دارن در مورد خارج شدن از قانون اصلاح مطبوعات، مثلا چیزی که مقصد تصدیب کنه لایه اصلاح مطبوعات، چه مردم که پاشو به تظاهرات کنید؟ چون توی شهر رو چه خبره؟ تلویزیون نگاه بکنید، مردم ریختن بیرون، توده مردم به حمایت از رهبرش. ما همین یک سال فاصله، یک سال تقریبا یک سال یک ماه فاصله داریم با آقای کوی دانشگاه دیگه. آقا یه سخنرانی که شما دیدین موج جمعیت چیکار کرد توی تهران، جارو کرد همه رو برد کنه. این کار هر کسی نمیتونه محبوبیت رو به دست بیاره، این قدرت رو تو دل مردم به دست بیاره. اینم با تبلیغ و پول دادن و نمیدونم پول خرج کردن و حرفای باب میل مردم زدن نیست. هستن امام یه کسی بود که هیچ و خلاف بسیاری از مسئولین ریاکار سیاسی که آی مردم شما هرچی بگید همونه، عرض کنم خدمتتون شد ما باید تابع شما مردم باشیم. کی گفته رهبر الهی باید تابع مردم باشه؟ این چه حرفیه؟ هرچی شما بگید درسته. نه، اما فقط اگه همه ملت فلان موضوع در همه ملت بگن آره من میام، نه گولم نمیزنم مردم، بهشون میگه که من رهبر شما هستم، شما باید بیاد دنبال من. فکر نکنید بگید من میام دنبال شما، شما باید بیاد، این مسیری هست که باید بریم باشه. اصلا اهل گول زدن مردم نباشه. آقای مردم شما هر چیزی درسته، ما اصلا نوکر شما هستیم. بله امام فرمود ما ولی مردم ولی نعمت ما هستن، ما باید خادم این مردم باشیم. درست، اما خادم به چه معنا؟ یه در رهبری که میکنیم خدمتشون بکنیم، نه اینکه هرچی مردم گفتن راستون، نه ممکن است مردم حتی توده مردم اشتباه بکنه. این نه تواضع است نه اخلاق است، فریب دادن مردم است، سالوسی است، ریاکاری است، به اسم مردم حرف زدن. مثل شما بسن به دکتر، دکتر بیا من خیلی مخلص شما هستم، فلانا عزیز من چی میخوای برات بنویسن؟ مریضی؟ اینا آزمایشاته، هر چی دوست داری برات بنویسن. اصلا ما مخلص شما مردم هستیم، ما مخلص توده مردم هستیم، هرچی دوسته شما به من شربت، گوشت، آمپول از شما باید میرسن، هیچ دقیقه ندارم. به یه دکتر شما میرد یه همزی از بهتون بزنه میگید خیلی احمق هستش. یه سری چیزا نمیشه دست کسی نیست، از مصلحت ثابته. یکی پادشاه فرانسه گفت ساعت چنده؟ یکی گفت هر چی شما بگید، هر چی شما اراده بکنید ساعت همونه. یکی حرف نیست که مرد شما هر چی بگید درسته، نه ممکن غلط باشه. ما به پزشک ما نمیتونیم بیایم بگیم آقا مثلا شما اینا رو تجویز کن برام، ما اینجوری دوست داریم دارو مصرف کنیم، نمیشه. به یه استاد تربیت بدنی که نمیشه بگی که آقا یه تمرینی من بده که من زرج نکشه بدنم، هم بعد من هیکل‌دار بشم، قوی شم، نمیدونم قهرمان بشم، نمیشه. اگه کسی خواست ورزشکار بشه باید طبق اصول خودش تنظیم بکنه. مربی بگه آقا ما خیلی مخلص شما هستیم، هر جور دلت میخواد ورزش کن، نمیشه. فقط یه نفر ببینید رهبر خدا پا رو آبروش بذاره جلو امام سلام الله تعالی علیه. 8 سال مردم رو فرستاد جنگ، مردم به عشق او رفتن جنگ کردن و می‌دونستن حرف او حرف خداست. بعدم فهمود این جام زهر رو من نوشیدم، نرید جلو، تموم شد. نمیگه که اگه من الان بگم جنگ بسه مردم نمیدن یقه منو بگیرن بگن که آخه مرد حسابی 8 سال اون فرستاد جلو جنگ. اون موقع این همه صدام التماس صلح می‌کرد و نمی‌کوکی گفتید نه جنگ جنگ نگه جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع کل فتنه. این همه 300,000 تا شهید دادید، این همه مجروح معلول اسیر یافه هیچ چیزی نره. ما داشتیم تو جبهه کسایی که خیلی زورشون میومد وقتی امام گفت، حتی زورشون میومد مثل خود امام میسوختن از این کار، ولی مصلحت هم باید میدادیم. خب امام این کارو کرد، مردم با امام مخالفتی کردن؟ نه، چون برای خدا بود. هیچ مردم هم نمیترسید، امام اصلا نمیترسید، برای خدا انجام وظیفه فقط میکرد. خودشان فرمودن، مردم خیلی میفهمیدن راحت، شیرین نپذیرفتن، اونم از ودایی که در رحلتش کردن توده مردم باش. پس این کار هر کسی نیست، همچین مدیریتی که بتونه جلوی این همه توته و موانع رنگارنگ از مقدس بگیر تو حرامترین سوره توته بیسته و مردم رهبری بکنه. استعداد ویژه، قدرت ویژه رهبری، درک ویژه میخواد، شجاعت. شما بخواید امام سلام الله تعالی هیچ وقت هیچ کس نتونست اینجوری حرف بزنه. شما تاریخ رو مطالعه کنید، بیاد بگید که امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. کارتر میگفت من یادم نمیاد گریه کرده باشم، اما این جمله منو به گریه انداخت. هر وقت آیت الله خمینی این حرفو زد من گریه ناراحت شدم، از بس ناراحت شدم گریه کردم. خب بحت عرب قدرت‌ها رو بشکنی، له کنی، با توده مردم اینجوری حرف بزنی، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اگر بخواد در مقابل دین ما بیسی، در مقابل همه دنیا شما میست. میام از فرمایشات مقام معظم رهبری که آمریکا و غیره هیچ وقت نمیتونن با توته‌هاشون حرکت و موجی که در ایران ایجاد شده بخوابونن. و اون همه با صلابت و قدرت جلوی عرب قدرت رو بیسته و زایه‌شون بکنه، خارشون بکنه. ما الان یه چیزی میگیم، وقتی اگه شما رو مسئولیت گرفتی تو مسئولیت سیاسی، بعدا میفهمی هر حرفی نمیتونی همه جا بزنی. خیلی احتیاط داره حرف زدن. اینجوری حرف زدن کار هر کسی نیست. ما آدمای داشتیم خیلی خودشون پوزا و شعارها میدادن، ولی خودشون به اجاره رسیدن رفتن گفتن آقا ما باید دیوار بی‌اعتمادی بین آمریکا و ایران خرابش بکنیم. پیکارش هستن کم نبوده اینا که دارن الان همه رو از ارتباط با آمریکا میزنن. کسی که قبلا خودشون بعضی تو تسلیحات جاسوسی دخالت داشتن، الان ما که تو جای رسمی دیپلماتیک قرار گرفته دیگه میتونه جای بزنه. اون شجاعت دیگه نه، هر کسی اینجوری که نمیتونه باشه. هنر مدیریت یه امر ویژه‌ای هستش، قدرتش، شجاعتش، تدبیرش، اینها استعداد خاصی میخواد برای این کار. شما در رهبران غیر الهی یه سخنرانی خیلی مهمی داره، حتما توصیه میکنم بدون درنگ این سخنرانی شهید مطهری رو هم نوارش هستم کتابش مطالعه کنید یا بشنوید. بنابراین بزرگی و بزرگواری روح، بزرگی و بزرگواری روح. اونجا در مورد روح‌های بزرگ صحبت میکنه، میگه خیلی از روح‌ها هستن بزرگن اما بزرگوار نیستن. در مورد بزرگی روح وقتی صحبت میکنه مثلا نادرشاه رو مثال میزنه، به کسای دیگه رو مثال میزنه که اینا جیگر و جرأت و جربوزه رهبری داشتن هستن، که میتونستن بیاد یه بره جلو هندوستان رو بگیره، یه جا ولت شمشیر ببنده مثلا هرچی نمیدونم افغانی هست بریزه بیرون بجنگه اون افغانستان ساکت کنه بره هندوستان رو بگیره. این کارا این یه چیز ویژه میخواد، یه شاکله ویژه، یه ژن ویژه، یه عرق ویژه میخواد این مدیریت. اونجا توضیح میده اینها. معاویه که هر کسی بزرگی روح معاویه رو که نداره که مثلا پاشه بیاد بره با امیرالمومنین درگیر شه. کم نیست این کار، خیلی بود از زمانه حوث های زیادی داشتن، اما هر کسی این توش نبود که پاشه بیاد بره با امیرالمومنین علیه السلام بجنگه، خود خلافت تشکیل برای خودش. و کسی دیگه هیتلر ببینید شما، و دارید تو به تاریخ از اینا داریم. این آدمایی هستن که روح بزرگی دارن، حتی شهید مطهری بعدا فهمید اینا بزرگ بزرگوار نیستن ولی بزرگ روحشون. بعد بزرگوار چی مثال میزنه؟ مثل امیرالمومنین علیه السلام در این حالی که قدرت و جربوزه این کارا داره از تقوا خارج نشه، بر اساس حکم خدا این بزرگی روحش رو سید شهدا رو به سال میزنه و کسای دیگه. ما تو دشمنانمون کسایی داریم که خیلی روح بزرگی دارن. اسرائیلیا رهبرانشون واقعا روحشون بزرگی. صدام یه آدمی روح بزرگی داره. روح بزرگی داره. بهتر از خیلی از این شیخ نشینا که خلیج فارس هست در بزرگی روح. اونا پکشون کنی هفت تا سوره خوام میشن. پکشون کنی. مثل صدام اینجوری نیست. صدام الان چپ نگاه کنه به یکی از این شیخ نشینا همشون وا میرن. اینجوری بافتش اینجوری میتونه این روح بزرگ رو داره که تو کار خودش محکم بیسته. اینا یه جایگاه ویژه‌ای دارن توی به اصطلاح مسائل سیاسی اسلام. نمیخوام الان واردش بشم که یه رهبر اسلامی با آدمایی که از دشمنان خودش روح‌های بزرگی دارن چجوری باید برخورد بکنه، مکالمش چجوری باشه، برخوردش چجوری باشه. خیلی کار داره اینا. یه چیز خاصی میخواد. میخوام بگم که رهبری، مدیریت اساساً چه اسلامیشه غیر اسلامیش، یه ویژگی خاص میخواد، یه قدرت خاصی میخواد، یه قدرت روحی خاصی میخواد. همین کسی که مثلا شهید بهشتی نمیشه که. شهید بهشتی شخصیتی هستش که خب از خودش بزرگتر زیاد بودن نظر علمی، کسایی که شاید سمت استادی داشتن نسبت بهش، ولی همه در مقابل کوتاه میومدن. شما تو مجلس خبرگان نگاه بکنید، گردوندن مجلس خبرگان قانون اساسی و تشکیل قانون اساسی یه انقلاب کار راحتی نیست. یه عالم بسیار باجذبه مدیر، مغز فعال، روح اینجوری داره برای این کار. به قول استاد ما فرمود وقتی شهید بهشتی بذاشت جلوی 50 تا رئیس جمهور، هیمنش همه رو میگرفت، رو همه سیطره داشت. آدمهایی که فعال باشن، موج ساز باشن، جریان ساز باشن، حرکت ده باشن زیاد نیستن اینا. بذار توی فقاهت یک کسی نبید، آقا من سوادم بیشتره. شرط اعلمیتی که آمده فقط اعلمیت فقهی نیست در ولایت فقیه، اعلمیت از همه دانش‌های روزی که برای مدیریت لازم استش. اعلمیت در سیاست، در دشمن‌شناسی، در مدیریت، اینا علومی است که نه یک رهبر، به قول امام یک مجتهد از اون جهت که بخواد مرجع بشه بهش احتیاج داره. ممکن یه مرجع تعبیر از نظر فقهی اعلم باشه، اما از نظر جهان‌شناسی، بینش اجتماعی سیاسی اصلا اعلم نباشه. هیچ چیز راحت بهش تشریح کرد کلا گذشت راحت میشه. بعد از فقهی خیلی دریای پهناور فقه، اما نظر بینش اجتماعی سیاسی نمیتونه با مردم ارتباط برقرار کنه، نمیتونه جریانات اجتماعی سیاسی رو بشناسه، نمیتونه تاثیرگذار روی اونها باشه، نمیتونه به موقع موضع‌گیری بکنه. شما تاریخ معاصر خودمون رو بخونید، ببینید چه گروهایی از این آدمای موجهی رفت دادن امامو گول بزنن توی نظر. شما از منافقین بگیرید، از جان حجتیه بگیرید، کیا بگیرید که امامو فریبش بدن زودتر دست به اقدام نظامی علیه شاه بزنه. امام اصلا این کارو نکرد. شما اگه تاریخ بخونید، تاریخ معاصر مطلع باشید، می‌بینید که چه خطراتی از بغل گوشه امام رد شده. امام هوشیار بود، آدم‌های بسیار همه رو پیشونی‌هاشون از طول سجده کمره بسته، آدم‌های بسیار مقدس و احرفای بسیار عالی. رفته بودم اونجا، امام میگفت منافقین هر روز میدن میشستم اونجا صحبت میکردم، صبح تا غروب بر من صحبت میکردم، من فقط میشنیدم که امام وعده کردن به کارهای نظامی، کارهای دست بردن به اسلحه چه و چه و چه به راحتی بود. ما آخوندهای احمق زیاد داریم، استاد تا فریبشون بدن دست بردن به اسلحه، بیان مثلا میخوان قیام بکنن بی موقع خودشونو دیگه هم میکشن. شما تاریخ ائمه رو بخونید، چقدر از افراد آمدن سراغ امیرالمومنین، سراغ امام مجتبی علیه السلام بی موقع، سراغ امام سجاد بی موقع. تو زمان امام سجاد چند انقلاب شده، توابین کردن، شهدای فخ بود، زیاد هستن، چندین نهضت هست، همه میان امام ائمه رو تحریک کنن برای اینکه دست به شمشیر بزنن. آقا ما هستیم پاکار، کار راحتی نیست تشخیص اینجور مسائل. خب این مختصر بود، فرصت نیست، اگر من چند جلسه در مورد این قدرت سیاسی و بینش سیاسی و قدرت مدیریت با صحبت میکردم. من مصادیقش رو براتون میگفتم که این کار راحتی نیست، این کار کار هر کسی نیست. ما مثلا به صرفا این کسی فقیه باشه یا شما بیاره برسن که رهبر، بله این قضیه قطعا نقش فطری رو نمیتونیم ما نادیده بگیریم، باید حتما این مقدار آمادگی ژنتیکی داشته باشن برای این کار. چون تو بچه هم داریم، یعنی شما تربیت کودک بخونید، روانشناسی کودک بیم، کودکان رهبر داریم. وقتی دارم بازی میکنم مثلا 3 4 تا بچه 4 5 ساله است، یکیشون سریع میشه رئیس، نه روحی اینجوری داره تو بچه 4 5 ساله، همه رو میکنه مرید خودش، همه هم همسر هم مثلا 10 تا 15 تا بچه 5 ساله این اصلا میره همه رو مسئولیتش رو به عهده میگیره، این ور اون میبرهشون، موج سازی میکنه، جریان سازی برده بکنه. تا این آمادگی باید باشه، اکتسابی البته هست، اکتسابی هم هست قطعا. خب می‌خواستم وارد موضوع دیگه بشم که فرصت نیستش. که یه همچین رهبری که مجتهد باشه، عادل و با تقوا باشه و این قدرت سیاسی داشته باشه، برای دشمن حکم چه چیزی رو داره و چه دشمن از یه همچین رهبری باید بترسه و میترسه. لازم این اشاره درسته بعد صحبت خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل